سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 129.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که خدمت عزیزان داشتیم در زمینه ولایت و بردهداری بود و اینکه نظر اسلام نسبت به بردهداری چیه و سیر تاریخیش چی بوده، نکاتی مطرح شد. از اونجا که بنا داریم سوالاتی که لابلای بحث میشه رو پاسخ بگیم، باز سوالی که دوستان دیروز داشتن رو امروز یکمی بحث بکنیم، چون کمک هم میکنه به روند بحث و لازمه ترهش. دوستان پرسیدن که مرز تعیین افراد و داخلی و خارجی، اینی که بحثی که دیروز شد جبهه داخلی و جبهه خارجی تفکیک شد و هر کدوم نوع تعاملش متفاوت شد، اینو چه شکلی میشه تشخیص داد؟ یه نفر جزء این مملکت و جزء این مجموعه هست یا نیست؟ مرزهای جغرافیایی رو باید قبول بکنیم؟ نه، اسلام مرز جغرافیایی رو به رسمیت نمیشناسه. ما چیزی به اسم مرز جغرافیایی نداریم. اینجوری نیست که حالا دو تا ملتی که مثل ایران و عراق یکی محسوب میشن، یه فرهنگ و از یه گوشت و پوست و خونن، این عرب اینور رو بهش میگیم ایرانی، عرب اونور رو بهش میگیم، یعنی خرمشهری رو بهش میگیم ایرانی، اهل بصره رو میگیم عراقی، اون دیگه جزء ما محسوب نمیشه. خب این خیلی بده، این اصلا این تفکیک درستی نیست. مرز تفکیک مرز جغرافیایی نیست. مرز تفکیک چند تا چیزه. در قدیم قبیله ها بر اساس منافع شکل میگرفته، منافع مشترکی بوده، یه مجموعه تعداد افرادی یه سری منافعی داشتن، بر اساس اون منافع جمع میشدن و آدم هایی که توی چارچوب این منافع نمی گنجیدن از اون منافع خارج می شدن. یا اینکه بعد می گشته رأس همه به یک پدر و مادر و یک خانواده که می شدن یک قبیله، مثلا عبد مناف پدر همه اینها بوده، بعد می اومده به هاشم می رسیده، بعد می رسیده به عبدالمطلب، بعد می رسیده به چند فرزندی که از اون بوده و همینجور یک قبیله شکل می گرفته و مثلا مردم قریش همه از نسل فلان آقا بوده. بیشتر هم منافع مشترک بوده که حالا من در مورد منافع مشترک بحثی دارم، باید در ادامه مفصل بحث بکنم. اینها منافع مشترکی داشتن، بر اساس اون منافع با هم جمع می‌شدن. کسی که این منافع رو تأمین می‌کرده در خودشون راه می‌دادن، کسی که منافع رو تأمین نمی‌کرده دشمن می‌شد. این دسته‌بندی هم دسته‌بندی امروزی قانونه. یه مجموعه، البته مرز جغرافیایی هم هست با بستر قانون. شما الان می‌خواید سیتیزن بشین در آمریکا، در کانادا، به چه شرطی شما رو قبول می‌کنن؟ بفرمایید. میدونم نشدید، اینجوری نگاه می‌کنید انگار حالا اونقدر که بلدید می‌دونید چنیدید. چیکار می‌کنید؟ نه، الان بخوام یه شهروند بشید توی آمریکا، شرکت تأسیس میکنید؟ این پناهنده شدن رو ایناش چیه پس؟ این پناهنده شدن رو خبر دارید دیگه، یه جلسه پناهندگی داره، جمع میشن، یه چیز شبیه دادگاهه. بعد اون وقتی که بحث رفتن ما جدی شده بود، رو همه اینا نشسته بودیم کار کرده بودیم، الحمدلله خدا ما رو نجات داد از همه این ماجراها. و یکی از دوستان که او خیلی اصرار، یعنی زمین ساز بود برای رفتن ما به کانادا، او گفتش که من خودم که پناهنده شدم قسم خوردم، بعد قسم نامه جلسه پناهندگی کانادا به اینه که بعد قسم بخوریم منافع ملکه انگلیس رو تأمین کنیم. این قسم آدم چشاش هشت میشه. بعد گفتش حالا من نفهمیدم آخر، او گفتش که من یه جوری اینو پیچوندم بین خودم بمونه. من اینو نگفتم، این قسم رو گفتم. چی جور؟ گفتم نمیشه، کسی هم نمیدونه من چیکار کردم. فقط انقدر بدون که من اینو نگفتم. خب اینجا بیایید باید این قسم رو بخورید. برای نسبت به قانون من قوانین مملکت رو قبول میکنم، میپذیرم، تابعم و منافع ملکه انگلیس رو تامین میکنم. اگر ایشون خواسته یه چیزی داشت من موظفم که اینو تامین کنم. اون از عجایب و فیلماش هم من دیدم، حالا اینا که از جای مختلف میاد، مثلا آمریکا یه متنیه اون آقا وایمس میخونه و همه با هم تکرار میکنن و یکی یکی برای اینها خلاصه حکمی صادر میشه و اینا شهروند میشه. الان همین فضا هست، یعنی شما اگر قانون یک مملکت رو نپذیری اون مملکت در برابر شما وظیفه نداره، شهروند اونجا به حساب نمیان، بلکه اصلا حضور شما غیر قانونی است، با شما برخورد میکنه. برای ما داخلی و خارجی الان یکم تو فضای اسلامی ما یه چیز قراقاتیه، ما هم گرت برداری از اون ور داریم، هم یه سری مبانی خودمون رو داریم. الان تو مملکت ما هر کسی که ایرانی باشه، توی مملکت به دنیا اومده باشه، توی مملکت بزرگ شده باشه، شناسنامه داشته باشه، پاسپورت داشته باشه، اینو ما به عنوان شهروند خودمون میشناسیم. این یه نکته. ولی نکته اساسی همون بحث قانونه. اگر کسی قانون رو نپذیرفت، این مجموعه رو، این سیستم رو به رسمیت نشناخت، اجزای این مجموعه و سیستم رو به رسمیت نشناخت، او هم تو این سیستم حداقل شده که تو سیستم راه نداره. تو سیستم راه نداره. یک کسی بگه من شورای نگهبان رو قبول ندارم، حالا امام که خوب جواب اینا رو داد، گفت تو غلط میکنی قبول نداره، قانون تو رو قبول نداره، بگه من قبول ندارم، خب این دیگه نمیتونه بیاد رئیس جمهور بشه. لااقلش اینه، لااقلش اینه که دیگه نمیتونه بیاد رئیس جمهور بشه. آخه دیگه جور در نمیاد که شما هیچ کدوم این فیلترها رو قبول نداشته باشی و تو رأس هرم هم باشی. عضو این مجمع و عضو این نظام هایی کسی بخواد باشه و قانون مملکت رو قبول بکنه، نسبت به قوانین باید تسلیم باشه. این رو هم داریم البته. خب البته این هم نیست، میبینید رسما شورش میکنن نسبت به خیلی از مسائل قانونی. طیف های مختلف سیاسی میگن اصلا ما فلان مجموعه رو قبول نداریم. تو هیچ جای دنیا این شکلی نیست دیگه. یه مجموعه ای که خودش قانونی اومده سر کار، روزنامه داره، با بودجه دولت، از بودجه دولت داره روزنامه چاپ میکنه، چه بسا اون روزنامه ای که هست، شما میدونید 4 تا روزنامه، روزنامه هایی که اینا مسئول اون تشکیلاتشون توسط رهبری انتخاب میشه. کدوم هاست؟ 3 تا کیهان، خراسان هم همینطور ها؟ به 4 تا میشه، خراسان و کیهان و اطلاعات و جمهوری. خب بین همین 4 تا روزنامه و روزنامه هایی داریم که رسما داره مبانی انقلاب میزنه. احتمال زیاد ذهنش میره سراغ کیهان. اشکال نداشته شما فکر کنیم کیهان داره میزنه، مسئولش رو رهبری انتخاب کرده، بودجهش رو دارن میدن، داره میزنه، داره قوه قضاییه رو میزنه، شورای نگهبان رو میزنه، تیتر 1 داره میزنه شورای نگهبان رو، مجلس خبرگان رو داره میزنه و آزاد هم هستن. هیچ جای دنیا اینجور که پیش نمیاد که یه رکنی از اون نظام، یه رکن قانونی رو کسی بعد شخص یا آدم میتونن باش برخورد بکنن، میکنن همون ترامپ میبینه چی رو برخورد، ولی یه رکن قانونی رو بخوام بزنم اینجور نمیشه. حداقلش اینه که اونی که این رکن قانون رو قبول نداره تو این سیستم نمیدونم کاری باشه، کاری تو سیستم نیست، یعنی حق طبیعی اون مجموعه و اون سیستمه که این آدم رو توی سیستم خودش راه نده. و حتی میتونه از حقوق شهروندی هم به یک معنا اینها رو محروم بکنه اگر اینها شورش بر سیستم کردن. امیرالمومنین با مخالفین و منتقدین و اپوزیسیون برخوردی نداشت، برخوردی نداشت. حتی در مورد خوارج اینها عواید ماهیانه خودشون رو از بودجه میگرفتن، سهمیه داشتن، یارانه میگرفتن، تا وقتی که دست به شمشیر بردن که دیگه اونجا حضرت دستور دادن و اینها برخورد بشه. برای بعد از خودشون هم فهمونه اینها رو قتل عام نکنید، اینجور نباشه که هر کسی رو از این تشکیلات پیدا کردید بگیرید بکشیدش. البته منظور داشتن فهمیدن فضای جنگ رو، چون بعد از امیرالمومنین دیگه حکومت به شدت تضعیف میشد، حضرت میخواست فقط اینها سر و سامون پیدا بکنن. محمد علامه تهرانی بحث خوبی داره در کتاب امام شناسی، فهمید که امام حسن مجتبی این حق قانونیشون بود که با تمام تشکیلات خوارج برخورد بکنن، ولی این کارو نکردن بر اساس مصلحت نه بر اساس قاعده فقهی. بعضی فکر می‌کنن قاعده فقهیه، نه قاعده فقهیش اتفاقا برعکسه. قاعده فقهی بود که هر آن کسی که از خوارج بود باید با برخورد می‌شد، چون اینا جنگ تشکیلاتی، کل تشکیلات خروج کرده بود، هر کی هم که از این تشکیلات تبری نمی‌کرد با او برخورد می‌شد. امام حسن بر اساس مساله بود که چند دسته نشه، فضا بود که فقط حضرت باید جمع می‌کردن. تازه این که حضرت اومدن جمع بکنن، شش ماه بیشتر نتونست حکومت بکنه، به هم اصلا پاشید حکومت امام حسن مجتبی. در هر صورت این میشه مرزبندی داخلی و خارجی که با داخلی بچه شکلی برخورد کرد، با خارج بچه شکلی برخورد کرد. حالا تو سیر قدیمی که اینو بگم عرض امروزمون تمام، تو سیر قدیمی اینجور بود که یعنی از ابتدای زندگی بشر اگر یه قبیله با یه قبیله دیگه درگیر میشد و او رو خارجی میدونست، توی جنگ بر او اگر با او اگر بر او غلبه میکرد مالک او میشد، یعنی اصلا او رو از هستی میتونه ساقط بکنه، اختیار مرگ و زندگی با او بود و میشد جز مایملک اون شخص، مثلا خودش میشد جز مملکات من، هر آن چه من گفتم باید انجام بود. این میشد روابط داخلی خارجی قدیم. البته اسلام اینو به یه نحوی بعدن امضا کرد. شما میدونید تو جنگ میرفتن میجنگیدن و از جبهه مقابل برده میگرفتن. مادر برخی از ائمه ما اینجور بودن، برده های کنیز هایی بودن که از مثلا مادر امام عصر اینطور بودن، کنیزی بودن که در جنگ با رومیان گرفته شده بود و آوردن و امام هادی فهمودن که پول دادن مخصوص، فهمودن الان تو بازار فلانجا از سامرا برو بغداد اونجا یه کنیزی رو دارن با این ویژگی ها میفروشن، همین الان میرون میخری و میاری. ماجرای معروفیه، این فیلم شاهزاده روم هم اینا رو خوب تونسته بود بسازه. خلاصه این فضایی بوده که رایج بوده بین اهل بیت. این هم اتفاقا تمام نشده، وقتی فکر می‌کنیم تمام شده است، این بخش از بردهداری تمام نشده، ادامه هم داره. یعنی همین امروز اگر شما با جبهه کفار نه مسلمی، مسلم نه، ایران و عراق نه، این باید دقت کرد، با جبهه کفار اگر درگیر شدید و اصل جنگ هم جنگی به حقی بود، این حق رو قرآن داده. مهم الان مفصل در مورد این بحث می‌کنم که برای چی این حق رو داده. الان این حرف سنگینه و جز شبهات خیلی رایجه. یعنی چی که باید شما اجازه بدونم برده بگیرید، طرف مقابل بشه برده ایت؟ این یعنی فعلا در حد شبهه باشه، اشکال هم نداره، میخوام در چند جلسه اینو حلش بکنی. اجازه داده به شما که او رو جز مملوکات خودت بکنی، مالکش بشی. یعنی همین امروز اگه ما از تشریف آوردن و ما جنگیدیم، بله گفت که خدا روزی بکنه بریم فقط با این انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها اینا بجنگیم، همین کنیزه که بعضی فقط میاد سمت هالیوود میاد، فقط اونجا برم جنیفر لوپز و اینا رو خلاصه اون بخش رو بریم درگیر بشیم اینا رو کنیز بگیریم. خلاصه این حق رو داده توی درگیری با اینها که مملوک شما بشه. توضیح داره که عرض کردم جلسه بعد انشاءالله بحث میکنیم. و قدیم این نحو بوده که تار و پود هستی او در دست شما بوده و میتونستی اسم و رسمش رو محو بکنی و او رو اصلا نابودش بکنی، احترام براش قائل نباشی، کلن حقش باشه. اون دوستایی دیگه شم بگم، حالا شوپر رو قشنگ تکمیلش بکنم که باشه طلبتون جوابش برای جلسه بعد. دو تا دیگه هم داشت، یکی ولایت پدر بر پسر بود، فرزند بود، یکی هم ولایت شوهر بر همسر بود. میخوام قشنگ شوپر رو دیگه خوب صفر کنم تو مختون، در مغز مبارکتون، مختون قشنگ نیست، در مغز مبارکتون شوپر رو خوب صفر بکنم. و دوستانم اکثرا بحث رو ثابت بگیری میکنن، انشالله شوپر رو جواب بدیم. بخش دوم این بود که پدر بچه خودش رو مملوک خودش میدونست. این همون منطق زوره دیگه، میگه من زورم به تو میرسه چیکار میخوای بکنی؟ چون زورم بهت میرسه هرچی میگم و گوش میدی. یعنی اونی که ولایت میآورد زور بود. اینو قرآن قبول نداره ها. اونی که ولایت میاره حقه، حق ولایت میاره، نه زور. نه هر کی زورش به هر کی رسید ولی اوست. هر کسی نسبت به دیگری حقی داشت ولی اوست. به نسبت حقش. نه باز ولایت تام هم نیست، ولایت مطلق هم نیست. حتی پدر هم اگر امری بچه کرد در حق تربیت، به خاطر اینکه حق تربیت داره، بلکه وظیفه تربیت داره، تو اون شأن تربیتی خودش اگه وظیفه ای کرد وظیفه رو عمل کرد، بچه باید اطاعت بکنه. ولی نه، بچه باید که اتصال قضا کن، دانشگاه نرو. یه چیزی باشه که اصلا در شأن تربیتی بچه اخلاق وارد بکنه، اصلا اینجا حق ولایت نه، بلکه ممکنه از ولایت ساقط بشه. این دیگه بحثی فقهیش رو لابد دیدی. اگه اینجا گفتن آقا دختری که میخواد ازدواج بکنه اجازه شو کی باید بهش بده؟ پدرش. حالا اگه پدر میگه من این پسر رو خوشم نمیاد، هیچ دلیلی هم نداره برای مخالفت، میگه من این پسر رو خوشم نمیاد، اینجا مراجع فقها چی گفتن؟ مثلا دختر حق داره برای خودش این شوهر رو انتخاب بکنه. نرن شورش نشه، وقتی این حرفا سوء استفاده نشه. این دختر حق داره بدون اینکه اینجا دیگه اذن پدر باشه ازدواج بکنه، بخاطر اینکه اذن پدر در طریق مصلحت او کارایی داره. اگر بله به اذن حاکم میشه، حالا اونجا هم حاکم اجازه داده گفته اگه رشیده باشه و مصلحت خودش رو تشخیص بده، من رو اجازه میدم که خودش انتخاب کنه. در هر صورت اصلا بحثی که از بین فقها میگن ولایت بر صغیره، این تو همون مورد هم بر صغیره گفتن، اونو بحث ایست نمیخواد. اونو ما پارسال بحث فقه شما رو درس دید، بگذاریم از این. خلاصه چیزی که هست اینه که او به خاطر این ولایت داره که در جهت مصلحتش رو روش بده. قدیم جور نبوده، صرف این که پدر زور داره باعث میشده که اولاد خودش رو ملک بدونه و همتراز و همسنگ خودش هم نمیدونسته. معتقد بودن که فرزندان در مجتمع بشری از متعلقات و توابع پدرانه، از توابع مثلا بچه هاشون میفروختن رسمن. میگفت مثلا از حالا اگه کنیز بود که بحثش جدا، میگفت مثلا دوتا دارم از این دوتا کنیز ها مثلا چند میگیری؟ اون گفته اینقدر مفته، حالا مثلا تخفیف میدم مشتریشی رو. یا بچه خودش رو رسمن من داشتیم برده میفروخته، من ملک من. و به باباها در واقع حق میدادن که در فرزندان خودشون همه رقم تصرف کنن، حتی کشتن و فروختن و تصرفات دیگه. هر وقت دلش میخواست میکش بچهش، مال خودم رو دیگه. لذا قربانی میکردن بچه ها رو دیگه. ماجرای معروفه که باز اون ترسم شبهه بشه برای تو نمیگم، بودن بعضی در طول تاریخ که نظم میکردن بچهشون رو قربانی کنن، اگه فلان حاجت رو گرفتن بچه ها میارن پای مثلا کعبه سر میکنن. از شخصیت های ممتاز هم بودن، بیوار بحثی تاریخش نمیشیم چون هزار تا شبهه بعدش میفته. این ملکیت رو در طول تاریخ داشتن پدران بر فرزندان که اسلام اومد اینو متوقف کرد. یه نکته، یا از این جهت تملق میکرد که خصوصیاتی در ما بوده که اونا رو بر این میداشت که خیال کنن که موافق افراد مجتمع هم. این دیگه باشه طلبتون فردا انشالله، بحثش مفصله. ولایت شوهر بر همسر هم همین بوده چون زورش بیشتره. الان هم خیلی دفعه میکنن که این ولایتی که داده شده بر همینه، بلکه زور بگی بدون اجازه شوهر نمیتونی بری بیرون. به عزیزم اینو نداده برای که زور بگی من نمیذارم خونه بری بیرون، بدون اجازه شوهر نمیتونی با کسی تلفنی صحبت کنی. تا تو مشاوره ها میبینه آدم گفته شوهرم اجازه نمیده تلگرام نصب کنم، اجازه نمیده. حالا چیکارش کنم؟ ولایت هم داره. خب یه ابزاری نیست برای که اون مرد زور بگه که دیکتاتوری را بندازه، یه ابزاری برای مدیریت مصالح رو از جهتی ممکنه تو برخی حوزه ها بهتر تشخیص بده. اون قیدایی که میزنم خیلی باید دقت بکنید، ممکنه در بعضی حوزه ها برخی مصالح رو بهتر تشخیص بده، به حسب همون به او یه حقی داده که او مدیریت بکنه. الرجال و قوامون علی النساء، نه اینکه دیگه حالا یه دیکتاتوری را بندازه و این از هستی ساقط بکنه. تا بعضی جام اینم دیدیم، ما میگه اجازه نمیده نماز بخونم. این جمله رو بگم بخندید برید. تو استفتاءات امام اینو دیدم، خیلی برام جالب بود. از اون جمله از چیزای جالب امامی که خیلی هم برجسته نشد، یکی استفتاء کرده، این قشنگ من خود دستخط امام اینا دیدم خیلی جالب، استفتاء کرده که من جوان مؤمنی هستم میخوام تو خونه نماز بخونم، پدرم گفته که راضی نیستم تو خونه من نماز بخونی، وظیفه من چیست؟ امام پایینش نوشت بسم الله تعالی غلط کرده است نمازت رو بخوان. قشنگ دست خط غلط کرده است نمازت رو بخوان. مهرشون هم پایینش زدن. اینه دیگه، این دیگه دیکتاتوری بخواد همه چیو. نه غلط کرده است، این همون غلط کرده است که با آمریکا میگه به این بابا هم داره میگه. هر کی بخواد زور بگه مستکبر بشه از پاشو اگه گلیمش بیشتر دراز بکنه غلط کرده است. بابا برخورده و عقلی هم که داده یه شهر و شمون یه حد و حریم میده. خدا انشالله همه ما رو مستحکم کنه و موفق کنه در جهت رشد و حرکت به سمت مطلوب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.